شناخت نقاطی که شیطان از اون نقاط ممکنه در انسان ورود پیدا بکنه و تسلط پیدا بکنه بسیار حائز اهمیته، چرا که هر آنچه که بر سر ما می آید به جهت جهل نسبت به این امره. مواردی که روزنه های نفوذی شیطان هست رو انسان بشناسه و در مقابل اون سد بزنه، چون شیطان از مواضع مختلف بر ما وارد میشه، من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم، و نتیجه این حمله ها میخواد انسان رو از وادی شکر فاصله بده. به راحتی هم قابل تشخیصه، یعنی زیاد نیاز به بررسی و فحص و خوندن و مطالعه و اینها نداره. انسان لختی درنگ بکنه، فرصت‌هایی که می‌تواند برای او زمینه تعالی و کمال رو به وجود بیاره، این فرصت‌ها به خاطر غفلت تبدیل به تهدید میشه. این چشم برای انسان میشه تهدید، این گوش برای انسان میشه تهدید، اعضا و جوارح بدن که می‌تواند در مسیر بندگی خدا ازش استفاده بشه، همه اینها برای آدم میشه تهدید. لذا باید شناخت. من چند مورد رو محضرتون عرض می کنم که این موارد موارد بسیار مهمیه. تو این باقی مانده از اعتکاف 10 دقیقه یک ربع رو این موارد انسان تأمل بکنه و از خدا بخواد که علمش رو به انسان ارزانی بکنه و امکان پذیرم هست. یکی از مواردی که شیطان به شدت بر انسان وارد میشه اینه که نسبت به واجبی که متوجه منه منو کاهل میکنه. من مطلبی بود از حضرت آقا یکی دو روز قبل شنیدم، خیلی برام جالب بود و واقعا تکان دهنده. حضرت آقا فرمودن که ما مشرف بودیم برای زیارت اعتاب مقدسه، با قطار رفته بودیم عراق، نماز ظهر شد، راننده قطار قطار رو به اصطلاح متوقف نکرد، رفت تا ایستگاه بعد، ایستگاه بعد دیدیم آفتاب داره غروب میکنه و این قطار ظاهرا نمیخواد بایسته. در یکی از ایستگاه‌ها که سرعت قطار کم شد، من خودم رو از قطار انداختم پایین، از قطار جا موندم ولی نمازم رو رسیدم خوندم. خب از جهت شرعی میتونست آقا تون همون قطار نماز رو بخونه. آقا نماز قضا میشد، استرار بود، قضاشو به جا می آورد. ولی انقدر براش اهتمام داره، انقدر براش مهمه که حاضر خودشو از قطار بندازه پایین، این خطر رو به جان بخره ولی از نماز عقب نیفته. وقتی من میدونم یه مطلبی متوجه منه و باریست که من باید از رو زمین بردارم، تلاش میکنم، کوشش میکنم، ولی شیطان میاد ما رو به کسل و فشل میندازه. حالا میخونی، حالا آخر وقت، حالا وسط وقت، نشد قضاشو به جا میاری، به یه بهانته دنبال یه بهانه میگرده که ما رمضون روزه نگیره، واجبشو انجام نده. آقا من قرص میخورم، من نمیدونم مشکل فلان دارم. شیطان انسان رو به کسل و فشل میندازه و به ما دستور دادن اینو بگید: اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، از تنبلی، دور شدن از جد و جهد و کوشش. دومین مطلب که شیطان به انسان ورود پیدا میکنه این که آدم رو از اطمینان قلب دور میکنه. هی شک، هی تردید. چرا ازدواج نمی کنی با این وضع معیشت و اقتصاد؟ چرا بچه دار نمیشی با این وضعیت اقتصادی؟ باور می فرمایید حتی بعضا متدینین از ما سوال میکنن نسبت به سخت جنین، به بهانه این که ما امکان اداره زندگی نداریم. این شرک مسلمه. آدم از اطمینان قلب میخواد بندازه به شک و تردید، در حالی که سند مستند دست ماست و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره. لذا آدمو به تردید، شک. مورد بعد، غفلت از خود خدا. قفلت از خود خدا، حاضر و ناظر ندیدن او. من شما رو دارم میبینم، شما دارید منو میبینید، لذا شؤون اخلاقی و مقتضیات اخلاقی و ادب رو رعایت میکنیم. ولی شیطون میاد آدم رو میبره در وادی قفلت خدا. و مورد چهارم، تلاش و کوشش نسبت به امور مهمی که آدم باید براش تدبیر بکنه. شما هر کاری میخوایی بکنی، هر چقدر از اهمیت بالایی برخوردار باشه، طبیعتاً از قبلش زحمات بیشتری. یکی از دوستان ما بود، چند سال بود مشرف میشدیم کربلا، امسال بهش گفتم نمیای، گفت دو تا بچه کنکوری دارم، بچه هم یک سال دارن زحمت میکشن، منم پا به پاشون هستم، یک سال دارن زحمت میکشن. وقتی یه امر برای آدم مهم باشه، از قبل آمادگی این کار رو داره، ولی شیطون میاد آدم رو از آمادگی فاصله میده. هی به سستی کار امروز رو به فردا واگذار کردن. به همین جهت ما چهار تا مطلب رو باید بدونیم. حضرت صادق علیه السلام رباعیات و ملاحظه بفرمایید در کتاب گرانسنگ مواعظ عددیه، این روایت زیبا هست: علم تو ان عملی لا یعمله غیری فجتهد تو، یقین دارم عمل منو کسی غیر خودم انجام نمیده، پس تلاش میکنم، کوشش میکنم. واجبی که متوجه منه رو قرار نیست کسی از رو زمین برداره، باریه که خودم باید از رو زمین بردارم، تلاش میکنم، کوشش میکنم نسبت به امر واجبی که خدا متوجه من کرده. سستی نمیکنم، کسل و فشل ندارم. حضرت آیت الله دستغیب تولیت شاه چراغ بودن، دو سه سال اخیر به رحمت خدا رفتن، من تو شیراز خدمت ایشون رسیده بودم. ایشون از حالات شهید دستغیب، شهید بزرگوار، شهید مهراب میگفتن، میگفتن برا ما گفتن که از نوجوانی مقید بود، از آن نشده سجادش گوشه اتاق یا گوشه حیات پهن بود، باری رو که من قراره از رو زمین بردارم خودم بردارم، دیگری بر نمیداره، پس تلاش میکنم به موقع و به بهترین وجه ممکن این کار رو انجام بدم. این یعنی عرفان عملی. تو این کوچه پس کوچه ها دنبال چی میگردن بچه ها؟ آقای آقا جون به ما معرفی میکنید؟ این آقا جون، این روایت بهتر از این شما میخوای؟ قرار نماز ظهرم رو بخونم، بخونم به موقع، بخونم سر وقت، بخونم به جماعت بخونم. نماز صبح قراره بخونم، بخونم به موقع بخونم. این باریه که خودم باید از رو زمین بردارم، جز من کسی بر نمیداره. من سر یه کلاس میرم، خب اگه من سر این کلاس نرم طلبه ها علاف میشن، کلاس از هم میپاشه. هفت صبح کلاس دارم، هفت و پنج دقیقه من سر کلاسم. یه جایی هم میرم برای درس، من اگر نرم اونجا کسی دیگه هست اون مرکز آموزشی بره به جای من. یه وقتی شده توان نداشتم، حالم خوب نبوده، گفتم آقا این هفته که من هفته یه بار میرم اونجا، این هفته کسی اداره کنه، من هفته بعد دو تا جلسه میام. ولی کاری که خودم باید انجام بدم و انجام بدم به بهترین وجه ممکن. عرفان عملی یعنی این. عرفان عملی دو تا رکن دارد، خدا رحمت کنه از آیت الله مهدوی کنی، دو تا رکن دارد. رکن اول، آنچه را که خدا از انسان خواسته انجام بدهیم، یعنی انجام واجبات به بهترین وجه ممکن انسان انجام بده. آنچه را که خدا از انسان ترکش را طلب کرده است به بهترین وجه ممکن ترک بکنه، انجام واجبات و ترک محرمات. کوشش کنه انسان. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد تو. دو، علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئن تو. اطمینان قلب حاصل کردم، این اگر رزق من باشه کسی نمیتونه رزق منو بخوره، اگر مال من باشه باید به من برسه کسی نمیتونه غیر از من اینو بخوره. ما با جای والدمون میرفتیم سمت زنجان، به ابهر رسیدیم، یه فلاکس چای جلو حاج آقا بود، ما رومو نمیشدیم آقا یه چایی بریز ما بخوریم، حالا حیا میکردیم. بعد تا اینکه نزدیک پمپ بنزین رسیدیم، حاج آقا یه لیوان چایی ریخت، گفتم حاج آقا مال کیه؟ گفت تا رزق کی باشه. ما رفتیم پایین بنزین زدیم، دیو دیدیم لیوانمون دست این پمپی است داره چایی ما رو میخوره. بعد گفتم که نشستم تو ماشین، گفتم آجا چی شد؟ گفت دیدم داره نگاه میکنه. گفت آجا از قم میاد؟ گفتم بله. گفت این چاییاش میگن خوبه؟ گفتم بفرمایید. رزق اون بوده. من 3 ماه قبل یه مشکلی در روده داشتم، چسبندگی باش عمل کردم، تا 2-3 هفته نباید چیزی میخوردم مگر سوپی مایعات این چنینی، تا اینکه رفتم دکتر، یه جایی خیلی بالا بود، رفتم دکتر، از دکتر گفتش که الان دیگه میتونی بخوری منتها خیلی کم و زیاد باید بجوی طولانی، مثلا غذات باید اقلا 40 دقیقه طول بکشه، یهو نخوری دوباره مشکل روده به وجود میاد. ما از در مطب که اومدیم بیرون یه کبابی این بغل بود، یه چند تا سیخ جوجه گرفتیم برای بچه ها و خانواده همه گرفتیم، 2 تا جوجه از همین غذاهای امیرالمومنین هست که شما میل میکنید، از همین بله جوجه استخونی دیگه بالاخره، بله از اینا عرضم به خدمتتون که 2 تا سیخ هم گرفتیم. اون وقت حالا زیاد هم نبود، تو هر کدوم 3 تا تیکه بود. بعد گفتیم که ما یواش یواش تا قم میخوریم و دعا میکنیم. دم عوارضی رسیدیم، خب بچه ها از بالا شد تا اومدیم پایین غذاشون رو خوردن، خانواده بودن خوردن، رسیدیم جلو عوارضی، من رفتم برای تجدید وضو، اومدم دیدم از اون 2 سیخ جوجه لا یبقا اثرون ولا جسدون ولا هیچی. بعد حالا نکته خیلی مهمش اینجاست، گفتم بی انصافا من که غذا برای شما گرفتم شما که خورید کوش. گفت بابا دلیم به این سگا خوردن. من بعد از اون بالا از یه رستوران غذا بگیرم بیاد رزق من نیست، رزق این سگه است، این سگه باید بخوره. میخوردن، گفتم بخورید. نونش هم چون نونش کبابی بود رفتم ریز کردم ریختم جلوش، گفتم بخورید. توجه میفرمایید؟ ما رو شهرک شهید محلاتی دعوت کرده بودم برای منبر. بعد رسیدیم جلو مسجد، دیدیم مجلس ختمه. بعد زنگ زدم به صاحب جلسه گفتم که آقا اینجا که خبری نیست، ختم هیئت نیست که. گفت ما جلسه‌مون بعد از نمازه. گفتم آقا شما گفتی قبل. حالا هر کی خب نشد حالا چیکار کنیم الان؟ گفتیم ما که بیکار. بعد دیدیم ماشاءالله انواع و اقسام آدمای مسئولین مملکتی کشوری لشکری اینا دارن میرن تو، ما هم ندید. بعد رفتیم تو، گفتیم که حالا رفتیم. بعد عرض به محضرتون که آیین مدعوها اومدن خوندن، ما هم نشسته بودیم بیکار بودیم تا نماز مغرب شب، بودیم کجا بریم، بریم بگردیم تو این شهرک نشستیم. فهمیدم که پدر یکی از این سردارای بزرگواره و پدر شهید و اینها. بعد یه سردار اومد به من گفتی آجا شرمنده. گفتم جانم. گفت میشه برید منبر؟ گفتم که سخنران. گفت نشد، این ترافیک منبرم نیومده، موبایلش خاموش شد. خلاصه منبر اون جلسه رزق من بود، حتی منبرش فقط رزق من بود، پاکتی در کار نبود. توجه میفرمایید؟ علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فاطمه. من تو رزق منو کسی نمیتونه بخوره، خدا رازق منه، رزق منم به من میده، بایدم بده و میده، شک تو رزق نکنید. توجه میکنی؟ خدا رزق میدهد، خوبم رزقم میده. یه وقتی خوب خوب آدم عرفانی بخونه مولای یا مولای انت رازق. و من یه با آقای صدیقی میگفتم اینجور که شما امام زمان رو صدا میکنی تا 100 سال دیگه هم نمیاد. یه وقتی باید لاتی مثل آقای پناهیان باشی، حتی احمد لاتر از علی رضا سا. یه وقتی شروع میکنه ابو حمزه خوندن انگار با خدا میخواد دعوا کنه. توجه میکنی؟ مولای یا مولای انت المولا و انا العبد. حالا تو منو به چه میخندید تو؟ ای حاج احمد. نه من با حاج احمد خیلی رفیق ما هم دیگه. و خاطرات عجیبی ما از پدر بزرگوارشون داریم، آش خزنفر نوری بود، خدا رحمتشون کنه. عرض به خدمتتون که با خدا، خدا رزقمونو میده، نگران چی هستین؟ چرا اکثر شما عذبید خجالت نمیکشید؟ من شما نگفتم، شما هنوز سنت خیلی مونده. آقا ازدواج کنید، همین علکی میگید ما پیرو ولایت فقیم، آقا میگه آقا ازدواج کنید، قرآن میگه ازدواج کنید، تشکیل خانواده، تثبیت خانواده یعنی اخلاق، توسعه یعنی فرزند آوری. توجه میفرمایید؟ آقا با این وضعیت حالا بذار ببینیم بالاخره جریان از چه قراره. بابا قرآن گفته فانکحوا الایاما، ازدواج کنید، اگرم فقیرید یغنهم الله من فضله.
حالا دلار بشه 7000 تومان. میگن تو اردیبهشت یه اتفاقاتی قراره بیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. من اینجام خیالتون تخت. کی به من میگه بعد جوری زدی تو لاتی؟ گفتم آخه هر چی با متانت حرف میزنی فایده نداره. دیگه یه آژان جبار میخواد اینجا. توجه میکنی؟ بالاخره باید یه حرکت جهادی انجام بده. آقام که فرمودن حرکت جهادی، ما هم دیگه اومدیم تو این وادی حرکت جهادی. توجه میفهمی؟ اون آژان جبار رو دارید قصه شو دیگه؟ نه دیگه امشب نمیشه از این حرفا زد. حالا یه وقت دیگه انشالله ما رمضان به طور هم خوردیم خدمتتون عرض میکنم. عرضم به محضرتون که رزقتون با خداست. خیالتون راحت. رزقتون اصلا این آدما نیست. این آدمای متکبر هستن. یعنی تکبرشون دیگه تهوع آور شده. رزق دست خداست، نه دست این آدما. خدای گرونی خدای ارزونیه، خدای ارزونی خدای گرونیه. خالق منه، رازق منه و شک ندارم. ولی شیطون بی پدر مادر میاد هی شک در دلت به وجود میاره. آقا ممکنه به مو برسه اما پاره نمیشه. از در و دیوار خیرات بر انسان نازل میشه. باور کنه انسان این امرو. علم تو ان رزقی لا یأکله غیری فاطمئن تو. سوم، علم تو ان الله عز وجل مطلع علی فاستحییت. من یقین کردم خدا داره منو میبینه، حیا کردم. دیدن یه نفر داره گناه میکنه، قاب عکس باباشو برگردون. گفتن چرا برگردونی؟ گفت بابام خجالت میکشه. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. پیامبر عظیم الشان اسلام به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان اگر کسی صبح بکنه این چند مورد رو حمد الهی رو به جا نیاره، میترسم نعمات از او گرفته بشه. یکیش اینه. چهار تاست، خودش یه منبر مستقله. یکیش اینه: الحمدلله، الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضحنی بین الخلایق. حمد الهی رو به جا میارم که عیبمو پوشوند، گناهامو پوشوند و منو مفتزه هم نکرد. شما ها اگر بدونید چقدر من آدم گناهکاریم، جواب سلام منم نمیدید، چرا سنگیاد پای منبرم بشینید؟ اما گناه کردم، خدا ستر کرد.
و تازه به کسی اجازه نمیده با آبرود بازی کنه.
میگه اگر با آبروی بندم بازی بکنی پرده رو میزنم کنار، آبروت رو میبرم. کسی اگر 40 گناه کبیره انجام بده خدا آبروش رو میبره. ولی اگر کسی با آبروی دیگری بازی بکنه خدا در جا آبروش رو میبره. الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضحنی بین الخلایق. منو مفتزه هم نکرد.
علم تو ان الله عز و جل مطلع علی فاستحییت.
حیا کردم، بلند شد، اراده معصیت کرد، دید تن این زنه داره میلرزه. گفت چیه؟ گفت داری مرتکب. گفت کسی اینجا نیست که ببینه، کنار دریا. گفت او که میبینه. علم یعلم به ان الله یرا. پدر نمیبینه، مادر نمیبینه، دوستی هیچ کس نمیبینه، خدا که میبینه، خدا که میبینه. یه وقتی دیدید این دوربینای مدار بسته، مجسم کن تو ذهنت، گوینده این اینو به تصاویر کارایی که انجام دادی بیارن جلوت بذارن. آقا امکان داره دفعتم واحده همش بسوز از بین بره؟ آره. چطور؟ یه گوشه خلوت، یه گردن کج، یه حالت توبه به خود گرفتن، یه پشیمانی از گناه. توبه حساب میشه؟ بله. مناجات خمسه عشر: الهی ان کان الندم من الذنب توبه و انی و عزتک من النادمین. خدای اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب میشه، که حسابم میشه، به عزت و جلال خودت من از پشیمانانم. من یه بار دختر بچه یه کاری کرده بود، نمیخواستم بزنمشو، گارد گرفتم که مثلا میخوام بزنمت بترسه.
تا اینجوری دستمو بردم بالا یه گارد این طفل معصوم گرفت، اصلا دلم ریخ به هم، دستمو گردم پشت سرم. یه پدر نمیتونه حالت دختر بچهش اینجوری ببینه. خدا از این پدر و مادر بر من و شما مهربان تره. یه گوشه یه خلوت یه سجده دو دقیقه. رب انی مغلوب فانتصر. از جرم افتاده مپرسد گه مدد، آن کسی که قادر است به تبدیل سیئات. من اعتقاد ندارم اعتکاف بار یک سالتون رو میبنده، باید با اعتکاف بار عمرتون رو ببندید و این امکان پذیره. بار عمرتون رو ببندید. علم تو میدانم ان الله عز و جل مطلع علیه. ابراهیم بخواه یه چیزی بگو، من جبرئیلم به خدا بگم. یه خدایی که از این رگ گردن به من نزدیکتره، من چی بگم؟ خدای تو اینقدر از من دوری که میخوام صدات کنم داد بزنم، یا اینقدر به من نزدیکی که باید نجوا بکنم؟ انا جلیس و من ذکرنی، یعنی شما معتکفین. خدا میگه من همنشین شمام. این ایام که همه دنبال تفریح و تفرج و نمیدونم دید و بازدید و عید و این حرفا هستن، شما بلند شدید اومدید معتکف شدید، اومدید اعتکاف. خوش به حالتون، خدا کنه قدر بدونید. خیلی نعمت خدا بهتون بده، خیلی نعمت داده. و چهارمین مورد، علم تو ان آخر امری الموت فاستعدد تو. یقین دارم که آخر کارم مردنه. استعداد یعنی آمادگی پیدا کردم برای این سفر. آماده این سفر هستیم؟ جوون و پیرم نداره ها، آماده هستیم؟ خوش به حال اینا که حالا عکسشون به دیواره. خوش به حال اینا. آماده این سفر هستیم؟ سفر پر مخاطره ای، پر فراز و نشیب. پشت این آمبولانس بیزرا دیدید بعضیا نوشتن آماده این ساعت هستی؟ علم تو آخر امری الموت. یقین دارم آخر کارم مردنه. به اونجا آمادگی میخواد. اونجا دل شکسته میخرند و بس بازار خود فروشی از آن سویه. اومد به مادرش گفت مادر شنیدم هر کی بمیره فشار قبر داره. مادر شهید بر متعریف میگه جز شهید. میشه امشب دعا کنی من با شهادت بمیرم؟ من با شهادت بمیرم. ان آخر امری الموت. یه شهیدی هست بچه کرمان کنار مهدی کرمان دفنه، من عکسش رو دیدم با قل و زنجیر دفنش کردن، وصیت خودشه. او میخوام با این حالت و وصیت نامش نوشته، یه جوان 18 ساله 17 ساله گفت میخوام با این حالت بگم خدایا چیزی برای تو نیاوردم، به عجزم نگاه کن. آخر امری الموت. آخر کارم مردنه. نمیدونم شاید از من شنیده باشید، من قم تو بهشت معصومه یه قبری برای خودم آماده کردم نزدیک قبر شهدای مدافع حرم، با این نیت که بلکه قباری که از روی این قبر بلند میشه رو قبر ما بشینه، خدا یه تفضلی به ما بکنه، یه نگاهی به ما بکنه. یه بار رفتم سر قبر خودم، دیدم بنا اونجا هست، قبرمو گفتم باز کردن، گفتم هزینه‌شو بهت میدم. رفتم تو قبر، یه خاک نرمه ریختم، یه بالشت خاکی درست کردم، دو طبقه، از طبقه اول نه طبقه دوم لحد رو چیدم. 5 تا خشت لحد داره، هر کاری کردم خشت آخر رو نتونستم بذارم. ترسیدی؟ نه. جنازه دیدم، محتضر دیدم، کفن کردم، غسل دادم، دفن کردم، از این چیزا نمیترسم. قبر گرفتت میگه قبر آدمو میگیره. ما باید قبر رو بگیریم. به جان زینب کبری سلام الله علیها، اونی که اون پایین منو گرفت این بود. با تمام وجودم فهمیدم دستم خالیه، خالیه. آه در بساط ندارم. بعد صورتم رو خاک گذاشتم، شروع کردم برای خودم تلقین خوندن. اسمع افهم یا سید حسین ابن سید علی. هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له؟ هیم بغل گوشمو میگن افهمت؟ اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالى و سألوك عن ربك عن نبيك فلا تخف فلا تحزن فقل في جوابهما الله جل جلاله ربي. فاطمه جان به بابات پیغمبر بگو وقتی من مردم این عبایی رو که لحظه نزول وحی به تن داشت اینو کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. با ابو حمزه معنوسی دیگه، فمالی لا ابکی ابکیل خروج نفسی، گریه میکنم برای لحظه ای که جون میخواد بدنم بیرون بده، گریه میکنم برای تاریکی قبرم، گریه میکنم برای تنگی قبرم. خاتم الانبیا عزرائیل اومد برای قبض روح، حضرت فرمود دست نگه دار عزرائیل، تو میخوای همه رو اینجوری قبض روح کنی؟ انقدر سخت؟ اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللهم حبن علی سکرات الموت. به نازم پیغمبر رحمت و رسول خدا فرمودن عزرائیل بیا سختی جون کندن امت منو جمع کن، همه رو رومن پیغمبرشون خالی کن. امت من لحظه گفتن علی بیا که کار فاطمه تمامه. امیرالمؤمنین اومد در حالی که سر زهرای مرضیه تو دامان علی ابن ابی طالب، چند تا وصیت داره. یه وصیت اینه: علی جان من که مردم خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت نمازمو بخون. علی جان خودت منو تو قبر بذار و الهدنی، خودت لحد روم بچین و سو تراب علی، خودت خاک روم بریز. علی جان منو که دفن کردی از کنار قبر من بلند نشی بری، یا اجلس عند رأسی قبالة وجهی، بشین بالا سرم روبرو صورتم، فاکثر من تلاوت القرآن و الدعا، بشین برام دعا بخون، بشین برام قرآن بخون. فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، اون لحظه لحظه ای که میت نیاز به انس با زنده ها داره. علی جان تنها نذاری یا خوش به حالتون معتکفین. من اعتقادم رو عرض میکنم، بعدم سه تا تکه کوتاه ببخشید، من کسالتی دارم زیاد حالم مناسب نیست، اما بالاخره رزق خودم میدونم که هر سال این موقع بیام و واقعا بهره بگیرم، خودم بهره بگیرم. شما که همه تون نوری، به خود حضرت زینب سلام الله علیها فقط میام که اسم منم قطعی شما نوشته بشه. خوش به حالتون. من ایمان دارم امام زمان برای لحظاتی هم شده به شماها سر میزنه. یکی امشب حواستون خیلی جمع باشه تا صبح، یکی فردا بعد از اعمال ام داوود خیلی حواستون جمع باشه. و یه تقاضا ازتون دارم رفقا، فردا اعمال ام داوودی که انجام دادید هیچی از خدا نخواهید مگر دوتا مطلب: یکی فرج امام زمان، سلامتی حضرت، یکی هم سلامتی رهبر عزیزمون، که ببینید با این نایب امام زمان چه می کنن، چقدر قلبشو خون کردن، چقدر قلبشو خون. من دایی ندارم اینا رو بیرون بگم، اینا خصوصی هستیم، خودمونی هستیم. خیلی دعا کنه، خیلی دعا کنه، خیلی فشار رو قلب او هست. البته سایه امام زمان و اجدادش بالا سرش مطمئنیم، خون شهدا بیمه میکنه این مملکتو. ولی بعد از اعمال ام داوود فقط رفتید رو سجده دعا کردید، فقط برای حضرت دعا کنید، بالاخره امام زمانم یه گوشه داره اعمال ام داوود انجام میده. اگه شما فقط برای مهدی فاطمه دعا کنید، آقا برای شما دعا نمیکنه. اون که سید ابن طاووس میگه وارد سرداب مقدس شدم دیدم صدای گریش میاد: اللهم ان شیعتنا منا، خلق من فاضل تینتنا. اینا از زیادی گل ما خرج شده، آب ولایت ما با گل اینها عجین شده. خدایا شیعیان ما به اعتماد بر محبت ما و ولایت ما مرتکب گناه میشن، به خاطر من مهدی ازشون نگذر. خدایا شیعیان ما رو روز قیامت در مقابل چشم دشمنامون عذاب نکنی که خجل و شرم سار بشن. خدایا روز قیامت اگر پرونده شیعیان ما از حسنه کم داره، از حسنات پرونده ما بردار، به حسنات پرونده شیعیانمون اضافه بکن که خجل و شرم سار بشن. اما جمله آخر، خدایا دیدید یه وقتی باباهاتون بهتون میگن پسر اگه به فکر آبرو خودت نیستی لااقل به فکر آبروی من باش. امام زمان به خدا عرضه می‌دارد خدایا فلا تفزحنا به اعمالهم یوم القیامه، به خاطر کارهایی که شیعیان ما کردن آبروی ما رو نبر. شب زینب کبرا عقیلت العرب سلام الله علیها، یه زن گفتن فردا صبح میخوان اعدامت کنن. این زن یه تارموی سفید تو سرش نبود. فردا صبح که اومدن ببرن اعدامش کنن دیدن تمام موهاش سفید شده. این زن فقط یه قصه داره، اونم اینه که فردا میخوان اعدامش کنن. اینو داشته باشید. وارد شدن اهل بیت و وارد شهر کوفه کردن. ام حبیبه از بالا نگاه کرد، دید یه مزدن بچه رنگ پریده گرسنه، به غلامش گفت این طبق خرما رو ببر. طبق خرما رو آورد دست نخورده برگردون. گفت چرا برگردونی؟ گفت تا بچه ها می اومدن بردارن، دو تا خانم می اومدن می گفتن بچه ها اینا صدقه، صدقه بر ما حرامه. طوری اومد پایین و بگید بدونم مگه شماها کی هستید؟ شماها کی هستید؟ صدقه فقط برای بچه های پیغمبر حرامه. گفتن ما بچه های پیغمبریم. اهل کجایید؟ اهل مدینه الرسول. بزرگتون کیه؟ زینب رو نشون دادن. اومد مقابل زینب گفت خانم شما از مدینه دارید میاد؟ حضرت فرمودن بله. از کد خانم من تو این کوفه یه معلمی داشتم به نام زینب، از زینب خبر دارید؟ به هند زن یزید گفتن بریم تو خرابه یه عده خارجی آوردن، تختی گذاشتن، اومد رو تخت نشست، بچهای پیغمبر رو بستن در مقابل او به صف کشیدن. بزرگتون کیه؟ نشون دادن من ای سبا یا انتم، اهل کجایید؟ بزرگتون کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن ما آل پیغمبریم و بچهای پیغمبریم، از مدینه الرسولیم. با همون لباسای زن یزیدی اومد رو خاک، گفت شما اهل مدینه اید؟ من تو مدینه کنیز خانه علی بودم، از خانم من زینب خبری داری؟ تا رسید کار به مدینه، وای وای وای. عبدالله جعفر چند بار سر تا ته قافله رو گشت اما زینب رو ندید، تا دید یه خانمی در مقابلشه. عبدالله دنبال کی میگرده؟ خانومم زینب با این قافله رفته تا اونجام که میدونم تو کربلا به شهادت نرسیده. چرا هند زینب و نشناخت؟ چرا ام حبیبه نشناخت؟ چرا عبدالله نشناخت؟ ببینم میتونید منو ببرید تا لب گودی قتلگاه یا نه؟ من به خدا حالم مناسب نیست، شماها منو ببرید منم شاید با شما اومدم. اجازه بدید سه تا تکه دیگه عرض بکنم. باید همه این مسجد یک پارچه شیون بشه تا من جرأت بکنم. آیت الله شب زنده دار، اعلی الله مقامه الشریف، استاد اخلاق بودن. من خیلی سر درس ایشون رفتم. هر وقت روضه زینب کبرا رو میخوندن این دکمه پیرن رو باز میکردن، عمامه رو بر میداشتن، آستینا رو بالا میزدن، میگفتن قبل از دعا یه قسم بدم بعد دعا کنم. بعد به ماها میگفتن طلب ها شما هم قسم بدید. لا اله الا الله. یا صاحب الزمان ببخش، دنیایی از روزه توشه. من میگم شماها خودتون روزه شو بخونید تا ببینم میشه من یه جمله از روزه رو بگم یا نه.
دنیای از روزه به خدا تو این یه جمله است، میگفت دستاتونو بگیرید بالا، خدا رو قسم بدید بعد من دعا بکنم. ما طلبه ها دستامونو میبردیم بالا، میگفت خدا خدا تو رو به موهای پریشان زینب کن. کجا زینب موهاش رو پریشان کرد؟ جهاد بر زن واجب نیست مگر جان امام در خطر باشه. زینب وقتی دید حسین تنها تو گودی افتاده زبونم نمیچرخه، بیشتر حرارت میخوام تا بگم. یکی از بزرگان اهل سخن قم بود، تیکه دومو بگم. ایشون میگفت از قول یکی از علما، حاج آقای یثربی، میگفت هر وقت گرفتار شدید خدا رو اینجوری سه بار قسم بدید. گفت آقا تا کارت به استخون نرسیده نگیدا، کارت به استخون رسید اما من تجربه کردم خیلی جواب میده. گفت هر وقت گرفتار شدید یا بقیت الله خاک به دهن من، سه بار بگید خدا تو رو به گرفتار مجلس یزید قسم بدید. داد بزنید صدا منو نشنوید. همون جا که زینب با آستین مجبور شد جلو صورت خودش رو میگه، جمله دیگه بگم. نه این تو خط قرمز روزه منه. مجلس شهید مدافع حرم رفته بودم، داداش شهید از ویژگی های شهید برای من گفت تا به اینجا رسید که داداش ما رو تو سوریه سر بریدن. من دیگه نفهمیدم سر بریدن بعدن سر رو به بدن ملحق کردن یا نه، اینو دیگه نفهمیدم، فقط گفت سر داداش ما رو بریدن. آقا من اینو رو منبر گفتم شهید عزیزم شنیدم سر تو از بدن جدا کردن، خوب شد مادرت نبوده، خوب شد خواهرت نبوده. آقا یه وقت دیدم تو زنا شیون بلند شد، چراغا رو روشن کردن، جیغ فریاد داد، حالا چه خبره؟ چه خبر بوده؟ نگو مادر و خواهر نمیدونستن عزیزشون رو سر بریدن. یه خواهر شنید سر داداشش رو بریدن، بیهوش شد. اگر این از تأثیر شنیدن کی بود مانند دیدن. نمیدونم به خدا چی کار کنم. اگر این است تأثیر شنیدن کی بود مانند زینب، بالای تل زینبی یه داره میبینه، داره میبینه که هنو حرفی نزدم، داره میبینه دور حسین و دور کردن. یکی با سنگ میزد بر جبینه. ببینم با شعر همه داد میزنن یا نه. یکی با تیر قلب نازنینش، یکی میزد به دست و بازوی او،
دلت مدینه کربلا.
یکی میزد به دست و بازوی امو، یکی با نیزه زد بر پهلو.
شرمنده نشم، من حالم خوب نیست، ولی با من بیاها. خودم دیدم دادم نمید، گریتم نمیاد، علکی داد بزن. خودم دیدم رخ همچون گلش را،
خودم دیدم صدا زد سنبولش را. زینبم بچه هامو ببر شمر حیان. شمر حیان نداره، تا شمر نیومده زینب برگرد. Yeah.